لای کلمه حق، مجد و عظمت اسلام و مسلمین، سربلندی پرچم اسلام، سرنگونی پرچم کفر و شرک و نفاق و الحاد صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون و خانوادتون صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شادی ارواح طیبه همه انبیا، ائمه، علما، صلحا، شهدا و بالحقوق مراجع مازین، روح ملکوتی امام امت، اموات خودتون رو هم شریک کنید، صلوات سوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته و امجد رسله و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المكرمین المظلومین و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین و آمین یا رب العالمین. اما بعد، فقد قال الحکیم فی محکم کتابه الکریم و فرقانه العظیم: ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا. ان الله لا يحب كل مختال فخور و اقصد فی مشیک و اغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تا اینکه طاعات و عبادات، روزه ها و نمازهایی که تا الان انجام دادیم به بهترین وجه ممکن از هممون پذیرفته بشه و توفیق استفاده از باقی مانده آنات ماه مبارک رمضان رو خداوند به همه ما عنایت بکنه، صلوات دیگری مرحمت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار مناسب بود که از محضر سرور عزیزمون خطیب ارجمند حضرت عبداللهی استفاده بکنیم، هرچند خدمت سرور مکرم حضرت آیت الله مدنی ما هر روز پستی ایجاد میکنیم، مزاحم هستیم. امروز شرمندگی ما مضاعف شد. هرچند حالا به هر حال ماه مبارک رو به پایانه و عزیزان هم دیگه قاعدتا چند شب قبل نگاه کردن به هلال ماهی که روز به روز لاغرتر میشد و بهش گفتن که ببین چه بلایی به سر خودت آوردی تا بفهمی چه بلایی به سر ما اومد. حال که دیگه دو سه شبه اصلا دیده نمیشه، دیگه ناپدید شده، باید بگردیم دوباره تا پیداش کنیم. به هر حال مسجدیا و دوستان هم اینجوریه، مجموعه هم دیگه یواش یواش آخر ماه رمضان و تحلیل رفته و قاعدتا هم خیالشون راحته در شبهای قدر تقدیر سال رو به زیبایی گرفتند و نیازی دیگه خیلی به حضور در مساجد و استماع مناظر نیست. به هر حال امیدواریم انشاءالله خداوند که پیش حسن ظن بندگان خودش هست واقعا این حسن ظنها رو داشته باشیم و الطاف الهی رو جلب بکنیم. اما چند دقیقه ای رو که امروز پستی ایجاد می کنم در رابطه با یکی دیگر از ویژگی های اولیاء الهی و در رأس همه مولا الموحدین، پسر عمو و برادر و داماد پیامبر مکرم اسلام، و اون عبارت است از حسن خلق و خوشرویی که از صفات بارز مولا الموحدین هست، اقرار دوست و دشمن. اما آیه شریفه ای رو که خدمتتون تلاوت کردم، سوره مبارکه لقمان، سفارش هایی که به فرزند خودش میکنه، که در واقع خداوند این سفارش ها رو در قرآن به عنوان سفارش هایی برای همه ما انسان ها ذکر کرده، که انشاءالله بتونیم با الگو قرار دادن بزرگان و اتصاف به این اوصاف کریمه تا جای پای بزرگان بگذاریم و حسن عاقبت و عاقبت به خیری در دنیا رو و سعادت در عقبا رو با انجام اعمال خیر کسب بکنیم. ابتدا می فرماید فرزندم ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. از دو تا عمل فرزند خودش رو و به تبع او ما باید نهیب بدیم به نفس های خودمون و خودمون رو نهی بکنیم. یکی این که وقتی با مردم برخورد میکنی با حالت تکبر و گردن کشی با مردم برخورد نکن، چهره از مردم بر نگردان، بی توجه به مردم نباش. دوم این که وقتی میخوای روی زمین راه بری ولا تمشی فی الارض مرحا، با حالت غرور در روی زمین راه نرو. پس نه دیگران را کوچک بشمار و به اونها بی اعتنا باش، و نه اون نعمتهایی رو که خداوند در اختیار تو قرار داده موجبات غرور تو بشه و خودت رو برتر ببینی و این خودپسندی باعث بشه که با حالت غرور در روی زمین راه بری. چرا که ان الله لا يحب كل مختال فخور، خداوند کسانی رو که متکبر و مغرور باشن دوست نداره. پس این دو زمیمه رو، این دو صفت پست رو میگه از خودت دور کن، سعی کن این دو صفت در تو نباشه. در مقابل دو ویژگی و فضیلت اخلاقی رو میگه سعی کن دارا باشی. وقصد فی مشیک، در مشی و راه رفتن خودت به جای اینکه با حالت غرور و با تبختر راه بری، نه، میان رو باش. و در موقع برخورد با دیگران و سخن گفتن با افراد، احترام دیگران و احترام جلساتی رو که در اون حضور داری نگه دار. لغزز من صوتک، صدا رو پایین بیار. برای که هرچی بخوای داد بزنی، صدات از بعضی از صداها که بدترین صداهاست بیشتر نخواهد شد. اینو که میبینیم پیامبر مکرم اسلام میفرمایند کسی که با تبختر روی زمین راه بره، لعنه الارض و من تحتها و من فوقها، خود زمین بر چنین کسی لعنت میکنه و ساکنین زیر زمین نسبت به این کسی، به این کس نفرین میکنن، و همینطور کسانی که در عالم بالا هستند و بالای زمینند، حالا خواه اونهایی که روی زمین زندگی میکنن، انسانها و موجودات دیگر، و چه اونهایی که بالاتر از زمین حیات دارن. یعنی در واقع این ویژگی و خصوصیت تبختر باعث میشه که یک انسان ملعون همه جن و انس و فرشته ها و مخلوقات الهی باشه، و وقتی ملعون همه این مخلوقات شد، مسلماً از درگاه رحمت الهی رونده میشه و تفضلات شامل حال او نخواهد شد. خب از اینجاست که میبینیم در روایات زیادی وقتی برخورد میکنیم، مطالعه میکنیم، وقتی ویژگی های بلند و بالایی رو برای انسان های خود ساخته مطرح میکنند، از جمله این ویژگی ها خوش اخلاقی است، برخورد خوب، هم این حسن خلق در زندگی خانوادگی خودش هم در برخورد با افراد دیگر جامعه بسیار صفت پسندیده است. گاهی باعث کمالاتی می شود که بدون داشتن این ویژگی با تلاش های شبانه روزی نمی شود به اون کمالات رسید. می فرمایند افضل الناس ایمانن احسنهم خلقن. اگر می خواهید ببینید در بین افراد مؤمن ایمان چه کسی بر ایمان دیگران فضیلت و برتری داره، چه کسی مراتبی از ایمان رو طی کرده و به درجاتی رسیده که دیگر مؤمنین به اون مراتب و درجات رسیدن، ببینید برخوردشون چجوریه، مشیشون چجوریه، اخلاقشون چجوریه، آیا خوشخوب و خوشخلق و خوشبرخورد هستند یا نیستند. اینکه این همه توصیه میشه بر ما که در زندگیتون از نظر اخلاقی نفاق نداشته باشید، وقتی در جامعه میاید، در محل کار میاید، به افراد دیگر برخورد میکنید، با کرامت و با فضائل با اونها برخورد بکنید، اخلاقتون اخلاق پسندیده و خوب باشه. اما وقتی از در خونه وارد میشید، داخل چهار دیواری خودتون میشید، حالا آقا هست نسبت به خانومش و بچه هاست، اگه خانومشه خانومیست نسبت به آقا و فرزندان از بدخلقی و کدسلیقگی و بدبرخوردی برخوردار باشه. نه، همون اخلاق نیکو، اخلاق پسندیده، فضائل اخلاقی در همه حالات و آنات و در همه زمانها و مکانها از انسان مطلوبه، هم در جامعه بیرونی و در محل کار، در برخورد با افراد غریبه، هم با آشناها و هم با اهل و عیال خودش. لذا باز در روایتی امام صادق علیه السلام می فرماید که لأهل الجنت اربع خصال، چهار ویژگی از ویژگی های اهل بهشته. یعنی این چنین نیست که شما بگید آقا آینده رو کسی نمیدونه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که چه کسی اهل بهشته چه کسی اهل دوزخه. نه، شما با افرادی که مراوده دارید رفتارشون رو میبینید، برخوردشون رو میبینید، با توجه به چگونگی برخورد و رفتارش میتونید تشخیص بدید که آیا این فرد اهل بهشت است یا اهل بهشت نیست. ازا امام صادق میفهمد که اگر کسی این چهار تا ویژگی رو داشته باشه، خب این از اهل بهشته، از همین دنیا میشه تشخیص داد او رو با توجه به این اخلاقش، با توجه به این ویژگی هاش. اولیش اینه که اهل بهشت دارای وجه منبسط، گشاده رو هستند، به افراد که میرسن با تبسم، با روی گشاده مواجه میشن. این چنین نیستن که دوست یا غریبه وقتی به او میرسند یک قیافه گرفته، عبوس، غمناک، عصبانی، غضب‌آلودی رو از او مشاهده کنن. نه، عموما متدینین و مؤمنین این چنینند. بشره فی وجهه، اگر هم ناراحتی دارند، اگر هم حزنی دارند، اگر هم نسبت به آینده نگرانند، اگر نسبت به کارهایی که کردند خوف و هراسی در دل دارند، اون خوف و هراسشون در دل اظهار نمی کنند، جامعه رو به هم نمی ریزند، بلکه وقتی برخورد می کنی باشون ظاهرشون ظاهر متبسم، ظاهرشون ظاهر خوبی است. ویژگی دوم می‌فرمایند که قلب رحیم، چنین افرادی از قلب مهربانی برخوردارند. اصلا رحمت از اوصاف خود خداوند و اولیای الهی است. در یک بسم الله گفتن خداوند خودش رو به دو صفت پسندیده رحمان و رحیم توصیف میکنه. یعنی این انسان هم نسبت به زیردست ها، نسبت به افراد دیگری که با اونها ارتباط داره، با رحم، با مروت، با انصاف برخورد میکنه، بی رحم نیست. پس اگر کسی رو میبینید دارای وجه منبسطی است، دارای قلب رحیمی است. اینها از نشانه های اهل بهشت. ویژگی دیگری رو که امام صادق علیه السلام برای اهل بهشت بیان می کنند، همان دارای لسان لطیفی هستند، زبان نرم، زبانی که موجبات ایذا و اذیت دیگران را فراهم نمی کنه. انسان مؤمنی که اهل بهشت است، زبان به یاوه و فحش و بد و بیرا، غیبت و تهمت و افترا باز نمی کنه، بلکه ترخش این زبان در دهان در اختیار این فرده، و وقتی در اختیار این فرد هست، مسلما در مسیری که موجبات جلب رضایت حضرت هست، این زبان به چرخش در خواهد آمد و رضایت خداوند هم پرتوی است نشأت گرفته از رضایت مخلوقات. رضایت خودش رو خداوند در رضایت مخلوقات مخفی کرده. لذا در اون روایت می‌فرماید چند چیز رو در چند چیز مخفی کردیم. لذا حواستون باشه یه وقتی متضرر نشید. رضایت خدا در رضایت مخلوقات مخفی شده به عنوان گنج مخفی در بین رضایت مخلوقات، رضایت الهی است. نکنه با همین زبان چند مثقالی موجبات ایذا و آزار و اذیت هم نوعان خودم رو، هم کیشان خودم رو و انسانهای دیگر رو فراهم بکنم که مسلماً ایذا و اذیت اونها ناراحتی و بد آمدن اونها موجبات افتادن ما از چشم خدا و پایین اومدن مراتب انسانی ما و مسلماً به اون اوج کمالات در این صورت نخواهیم رسید. و آخرین ویژگی هم میگن انسانی که میخواد اهل بهشت باشه و نشانه اش در دنیا ید معطیه. خب این خوش برخوردی، حسن معاشرت با افراد در حدی است که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر خاتمش میفرماید که به لطف الهی خداوند این ویژگی خوش برخوردی رو در تو ایجاد کرد تا بتوانی افراد رو با اون برخورد حسن به دین کامل اسلام دعوت کنی و بتونی ادعا کنی که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وگرنه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیغمبر، تو هم اگر بد اخلاق بودی، عبوس بودی، چهره در هم میکشیدی و از قلب رؤوف و رحیم برخوردار نبودی، بلکه دارای قلب سخت و غیر قابل نفوذ بودی، مردم لنفذوا من حولک، از پیرامون تو پراکنده می شدن، کسی دور تو نمی اومد. بسیارند کسانی که حسن معاشرت و خوشبرخوردی پیامبر رو یا معصومین رو دیدند و به حقانیت اسلام اعتقاد پیدا کردند و گرایش به دین مبین اسلام پیدا نمودند، که چه بسا با استدلال‌های قوی و محکم نمی‌توانستیم اونها رو تسلیم بکنیم و سر تسلیم در مقابل وحدانیت خدا و رسالت پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرود نمی‌آوردند، هرچند ممکن است انسان‌های کوته‌بین همین فضائل اخلاقی را هم به عنوان عیب حساب بکنند. وقتی امرأة در جمعی نشست، ایرادی که بر مولا الموحدین علی علیه السلام گرفت این بود که گفت ابوالحسن یه مقدار خوشروست، ظرافت ها و شوخی ها در کلامش و در برخوردش زیاده. سعست ابن سوهم گفت به خدا این ایراد مال تو نیست، قبل تو هم این ایراد رو اون وقتی که خلافت رو غصب کردن و اون وقتی که وصیت خلافت رو یکی بعد از دیگری به نحوی چیدن که به علی علیه السلام نرسه، این اشکال رو بر علی گرفتن. خلیفه دوم وقتی هیئت 6 نفره رو تشکیل داد، وقتی اونجا گفتن چرا برا فلان آقا دو رأی قائل میشی در حالی که سابقه مال امیر المؤمنین مال علی علیه السلام هست، گفت آخه او یه مقداری خوش برخورد از اون قاطعیت برخوردار نیست، در حالی که سعد ابن سوهان میگه بله ما وقتی در محضر علی علیه السلام بودیم در عین حال که کاملا راحت بودیم و احساس امنیت میکردیم، با ما هماهنگ بود، میگفت، میخندید، با ما مینشست، با ما میخورد، با ما میرفت و میامد، اما ابهتی که علی علیه السلام در دل ما ها داشت و قداستی که برای او قائل بودیم و حرینی که برای او نگه میداشتیم قابل وصف نیست. اون چنان حرینی برای او نگه میداشتیم که گویا آدم دست بسته‌ای هستیم در برابر کسی که شمشیر بالای سر ما گرفته و هر لحظه دست زدن گردن ما رو داره، اینقدر براش حریم نگه می‌داشتیم. و وقتی معاویه خطاب به قیس میگه خدا رحمت کنه ابوالحسن علی ابن ابی طالب رو، خوش برخورد بود. قیس گفت میدونم تو این ویژگی رو برای تنقیص و به عنوان عیب علی علیه السلام داری میگی، اما این ویژگی در پیامبر هم بود. هر کسی وارد مجموعه ای میشد که پیامبر در اون مجموعه حضور داشت، اگر از قبل پیامبر رو نمیشناخت، با توجه به برخورد، با توجه به چینش اون مجموعه و نحوه نشستن افراد، نمیتونست پیغمبر رو تشخیص بده. اینقدر خودمانی، اینقدر خوش برخورد. این ارتباطات اجتماعی که واقعا اگر بتونیم عملیاتیش کنیم، تو صحنه عمل بیاریم، در زندگی فردی و اجتماعیمون جامعه عمل بهشون بپوشونیم، انصافا دنیا بهشتی میشه برامون. و چقدر از نظر ذهنی و فکری راحت میشیم، همه یه دغدغه هامون از بین میره. وقتی امام صادق علیه السلام به خاطر اعتنا و اهتمامی که به این روابط اجتماعی دارد میفرماید اگر دو برادر دینی رو دیدید کدورتی بینشون هست و رفع این کدورت با هزینه کردن مالی ممکن است، از اموال من هزینه کنید، صرف کنید و این کدورت رو از بین ببرید. قطع ارتباط رو تبدیل به وصل ارتباط. و وقتی زراره خبردار میشه که دو تا برادر بر سر ارث با هم دعوا دارند، میپرسه میبینه کمیت اون ارثی که روش دعوا دارن 400 دیناره، دعوتشون میکنه شام در منزل خودش، بعد هم 400 دینار میاره، میگه بفرمایید رفع خصومت بشه بینتون، این اختلاف از بین بره. وقتی هم داشتن میرفتن میگه حواستون باشه این مال شخصی من نبود ها، این از اموال امامم، مولام، امام صادق علیه السلام. انسانی که فطرتاً به عنوان یک موجود اجتماعی است و باید تو اجتماع زندگی بکنه و بهترین ویژگی ها و خصوصیات و کمالات در همین زندگی اجتماعی است که خودش رو بروز میده، برای رفاه حال اجتماع باید این ملکات نفسانی رو مراعات بکنه و باید پیامبرگونه و علیگونه زندگی بکنه، وگرنه دنیای خودش رو تبدیل به جهنم خواهد کرد و هیچ لذتی و بهره‌ای از دنیای خودش نخواهد گرفت و برای اون دنیاش هم کاری نخواهد کرد. امیدوارم انشاءالله خداوند به احترام این ساعات ماه مبارک رمضان به ما توفیق عبادت و اطاعت، توفیق تبعیت و پیروی از اولیاء دین، رهبران دین، ائمه و پیامبران، مخصوصا ائمه اثنی عشر رو عنایت بکنه که بتونیم دنیا و آخرتمون رو آباد کنیم. اما بودن در طول تاریخ کسانی که هم این دنیاشون رو خراب کرد، هم توشه ای برای اون دنیا نتونستن بردن. این همه توصیه از سوی پیامبر برای احترام به دیگران، احترام بزرگتر، احترام کوچکتر، اما اولین بی احترامی ها رو نسبت به خاندان خود پیامبر انجام دادن. بارها شنیدید هنوز بیش از 50 سال از رحلت پیامبر نگذشته بود که صحنه کربلا رو پیش آوردن. انسانهای ظالم جلاد قسجلقلبی که نه به امام رحم کردن، نه به خانواده امام و پیغمبر و نه به دیگران، نه به زن و نه به مرد، نه به پیر و نه به جوان و نه به فرزند خردسال. دست توسلی بزنیم به قنداقه 6 ماهه کربلا، قنداقه 6 ماهه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، علی اصغر. وقتی همه اعوان و انصار شربت شهادت نوشیدند، آقا اومدن برای خداحافظی از خیام. نقل مختلفه، صدا کردن خواهرشون زینب رو، یا زینب فرزند خود سالم علی اصغر رو بیار تا با او هم خداحافظی کنم. جناب نقلی قرآنی در یک دست، اصغرش رو در دست دیگر آورد. ایها الناس ان لم ترحمونی فارحموا ولدی الصغیر. اگر با من دشمنی دارید، اگر با من کینه دارید، اگر رحم به من نمی کنید، ببینید این بچه از سوز تشنگی داره دست و پا میزنه. اما چجوری جوابش رو دادن؟ دستور دادن به هرمله گفت چی کار کنم، پدر رو نشانه بگیرم یا فرزند رو؟ عمر سعد ملعون گفته باشه مگه سفیدی زیر گلوی فرزند رو نمیبینی؟ تیر سه شعله در کمان گذاشته شد، آمد و آمد گلوی بچه رو از بناگوش تا بناگوش. یک نگاهی به چهره بابای مهربان، یعنی پدر جان من هم وظیفه‌ام رو در احیای دین، در فداکاری در راه تو انجام دادم خداحافظ. آقا دست زیر گلوی اصغرش گرفت، خون اصغر رو مشتی پر کرد، به آسمان انداخت. خدایا چون در منظر توست من راضیم. آبو چکار کنه این بچه رو؟ نمیشه به مادر داد. رباب گفت من امشب چو شمع میسوزم. اصغر، اصغر من چو نیست اصغر من شمع جمع می سوزه. خراش پنجه او زد خراش بر جگر. چو از سرم شده غایب ز جمع می سوزم، علی لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاكرم الهی بدم الحسین علیه السلام. یا الله يا 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 رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بار الها بار پروردگارا این اعمال ناقص ما را به لطف و کرمت به بهترین نحو ممکن از همه ما بپذیر. طول عمر با عزت و برکت همراه با توفیق و سلامتی و سعادت به همه خدمتگزاران کیان اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب مرحمت بفرما تا ما را نبخشیدی از این دنیای خاکی مبر. این قلیل توسلات به لطف و کرمت از همه ما قبول بفرما. اگر ما را تا الان نبخشیدی در این باقی مانده ماه مبارک رمضان، قلم عفو بر جرائم اعمالمون بکش. سلامهای خالصانه ما رو محضر اقدس امام زمانمون ابلاغ فرموده، ما رو از دوستان، یاران، شیعیان و تفضلن از شهدای در رکاب اون امام همام قرار بده. بار الها بار پروردگارا توفیق عبادت و اطاعت، بندگی با خلوص نیت و بدون ریا، توفیق آشنایی به وظایف و تکالیف فردی و اجتماعی و عمل به همه وظایف به همه ما مرحمت بفرما. دردهای ظاهر و باطن ما، مشکلات جسمی و روحی ما، مشکلات فرهنگی و اقتصادی ما، مشکلات جوانان ما، اشتغال، اسکان، ازدواج، همه مشکلاتی که جوامع اسلامی با اون مواجهند، مخصوصا ظلم و جنایتی که در اقصی نقاط عالم بر مسلمان ها میشه، خدایا همه رو هرچه زودتر برطرف بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خود به غیر خودت واگذار نفرما. خدایا مرضای مسلمین، مریضان منظور، معلولین و مجروحین و جانبازان شفای عاجل کرامت بفرما. برای قبولی طاعات، عبادات، دفع و رفع بلیات، آمرزش گناهان و اموات، تعجیل در ظهور آقا امام زمان، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام به خصوص رهبری انقلاب و خودتون، همه با هم صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و